رویش به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شما بخیر. به رویش روز سه‌شنبه 14 اسفند ماه خوش آمدید. من نوشین تاجداری و همکارانم حدود 1 ساعت امروز هم در خدمت شماییم. که همیشه به دنبال راه‌هایی برای توسعه و بهبود و پیشرفت کسب و کارتون هستید، با این برنامه همیشه همراه باشید. چرا؟ چون این برنامه متناسب با شرایط اقتصادی روز به کسب و کار شما مشاوره میده. در این برنامه به شما میگیم که چطور با استفاده از شیوه های نوآورانه هزینه ها رو کاهش بدیم و به قیمت تمام شده مناسب برسیم. امروز آقای دکتر علیرضا شجاعی با ما همراهند، همینطور آقای محمد امین میرکوهی. آقای دکتر شجاعی عضو هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علمی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی هستند و همطور نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع، و آقای میرکوهی هم مخترع و مشاور کسب و کار. ببینیم چه کسانی با ما همراه هستن همین اول برنامه. خب 5 نفر اعلام همراهی کردن. یکی راحله سلطان پناهی از روستای سراب، یکی رها، یکی آقای علیرضا سبیانی، آقای امیر دانشور از قزوین که گفتن مهندس ساختمان هم هستن، و آقای یاسین محمدی همراه همیشگی ما از قم. خب 2 نفر دیگه هم اعلام همراهی کردن. میدونم خیلی هاتون با ما همراهید ولی هنوز فرصت نکردید که بگید اسم و فامیلتون چیه و در چه رشته کاری فعالیت میکنید. آقای خانم غلامی از تهران گفتن بازاریاب کالاهای بهداشتی هستن، و خانم سمیه بلحسنی از خرم‌آباد. خیلی ممنونیم از همراهی صادقانه و صمیمانه شما. آقای عظیمی از تهران گفتن مدیر فروش هستن. آقای علی منصوریان از قم با ما همراه هستن. آقای میثم شعبانپور از قم که خبرنگار هستن. آقای بابایی از تهران، خانم الهام سالک از کرج، آقا حامد از ماهشهر گفتن راننده هستن، و اجازه بدید نفر بعدی رو ببینم. آقای منوچهر پور یوسفی از لاهیجان، شنونده همیشگی ما، سپاسگزاریم از اینکه با ما همراهید. منتظریم که باز هم بفهمیم که کدوم یک از شما شنوندگان عزیز در چه رشته کاری فعال هستید و تا پایان برنامه در کنار ما میمونید یا نه. با رویش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. موضوع برنامه رو که متوجه شدید، میخواییم از شیوه ها و تکنیک های نوآورانه برای کاهش هزینه و قیمت تمام شده محصول با شما صحبت کنیم. سؤال ویژه برنامه هم اینه، کدوم عمل شما باعث میشه که کارکنانتون نوآوری نکنن؟ یکی زهر چشم گرفتن، یکی تایید مداوم اونها، و سوم کنترل کردن اونها. کدوم یک از اینها؟ سوالم رو تکرار میکنم، کدوم عمل شما باعث میشه کارکنانتون نوآوری نکنن؟ یکی زهر چشم گرفتن از اونها، دوم تایید مداوم اونها، و سوم کنترل کردن اونها. راه‌های ارتباط با ما رو خوب میدونید. شماره تلفن مستقیم 22652525 و سامانه پیامکی 30036-37. سپاسگزاریم از اینکه ما رو با رویش همراهی می‌فرمایید. پیامک‌های بسیاری به دستمون رسیده، خیلی ممنون و متشکریم از اینکه اعلام همراهی می‌کنید. شنوندگان نازنین، توجه داشته باشید که هم میتونید خودتون رو معرفی کنید، هم رشته کسب و کارتون رو بگید، و هم به پرسش ویژه برنامه پاسخ بدید که کدوم عمل شما باعث میشه کارکنانتون نوآوری نکنن. یکی زهر چشم گرفتن از اونها، دوم تایید مداوم اونها، و سوم هم کنترل کردن اونها. خدمت شما عرض کنم که آقای محمد امین میرکوهی، مخترع و مشاور کسب و کار، الان در استودیو حضور دارن و بنابر روال هفته های گذشته در خدمتشون هستیم و میخواییم باز هم از تکنیک های نوآورانه صحبت بکنیم، اما این بار برای کاهش هزینه و قیمت تمام شده محصول. منتظر میمونیم که آقای دکتر شجاعی هم به جمع ما بپیوندن. آقای میرکوهی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان با وفای برنامه رویش و رادیو اقتصاد.
زنده باشید.
در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم مروری داشته باشیم بر اونچه که در هفته های گذشته تقدیم کردیم به شنوندگان عزیز تا بعد بریم سراغ موضوع برنامه.
درسته. خب ما از ابتدای این بحث وارد مباحث حالا فناوری شدیم، نوآوری شدیم، نوآوری در فناوری ها رو گفتیم، تعریف و مفهوم نوآوری رو گفتیم، یه سری حالا تکنیک ها رو به جاش عرض کردیم خدمت شنوندگان عزیز، و حالا امروز میرسیم به قسمتی که میخوایم کاهش هزینه ها رو شاهد باشیم. یک کلمه هستش که چندین بار تا این برنامه های اخیر تکرار شد به اسم مودا.
بله،
یا حالا به زبان ژاپنی هستش، به انگلیسی بهش میگن ویست و در زبان خودمون هم که بهش اتلاف گفته میشه. این مودا خب خیلی وسیع هستش، در زمینه‌های مختلفی هستش، مخصوصا توی شرکت‌ها، توی کسب و کارها زمینه‌های مختلفی داره که ما یه سری اتلاف‌هایی داریم که اونها رو ما اگه بتونیم یه سریشو کنترل کنیم، یه سریشون اجتناب ناپذیرن طبیعتاً، کاریشون نمیتونیم بکنیم، ولی یه سریشون هستن که این موداها و این اتلاف‌هامون غیر ضروری‌ان، ما نیازی به اونها نداریم. که من حالا بهش تعداد این مودا 7 مورد هستش که من اینها رو عرض میکنم خدمتتون.
خواهش میکنم.
ولی ما در کل امروز میخوایم تکنیکی رو بهتون بگیم تحت عنوان تفکر ناب. این تفکر ناب رو من خیلی ساده بیان میکنم، شاید حالا انواع و اقسام تعریفات آکادمیک و سخت باشه، میگه کاری بکنید که ارزشش رو داشته باشه. ببینید ما فعالیت هامون بر سه نوع بیشتر نیستن که ما یه سری فعالیت ها داریم که ارزش آفرینن برای ما، برای خود سازمان ما، برای مشتری ما، کاستومر ما، برای حالا بازار هدف ما، اینا ارزش آفرینن. یه سری فعالیت های دیگه هستن که ارزش آفرین نیستن، غیر ارزش آفرینن ولی اجتناب ناپذیرن. ما به اینا میگیم مودای نوع یک که نمیتونیم زیاد باش مقابله کنیم. دسته سوم اون دسته از فعالیت های غیر ارزش آفرینن که غیر ضروری هن. اینا مودای نوع دوم هن که ما باید سعی کنیم این موداها رو از بین ببریم توی کسب و کار خودمون، توی شرکت خودمون، توی تولیدی خودمون یا تو هر صنفی که هستیم.
و شاید گاهی اوقات به چشم هم نیان.
دقیقاً همینطور هستش.
یعنی اون شخصی که مشغول کسب و کار هست اونقدر این موداها و این اتلاف‌ها رو در کنار خودش داره اصلا متوجه نشه و فکر کنه در واقع جزی از کار خودش هست.
دقیقاً همینطور هستش.
و شناسایی اینها به نظرم خیلی مهمه.
شناساییش هم باز برای خودش روش‌هایی رو داره که حالا من با مثال امروز میخوام بیشتر صحبت کنم که یه مقدار ملموس‌تر باشه.
بسیار خوب.
اولین بار آقای اونو مدیر شرکت تویوتا یه روز بعد از این که حالا دیدن کارکنانشون توی کارخونه دارن کار میکنن، بهشون گفتن میشه روزانه حداقل یه ساعت کاری که واقعا ارزش داشته باشه انجام بدید. خب اون کارکنان داشتن از صبح تا شب سخت مشغول کار بودن، دائم داشتن کار میکردن، خیلی در ظاهر این براشون بهشون برخورد، یعنی حرف سنگینی بود براشون که خب ما داریم کار میکنیم، چرا ما میگن یه ساعت کاری انجام بدید که ارزش داشته باشه. ولی آیا اونم اون موقع دیده بود که بسیاری از فعالیتایی که انجام میشه در طی روز توسط حالا کارکنان کارگران واقعا ارزش آفرینی نداره، یعنی همون مودا هستش، یه کار اتلاف داره. ما در حالا قسمت موداها یه سری موداهایی رو داریم که 7 مورد هستن که من حالا اینا رو به ترتیب مطرح میکنم، بعضیش رو با مثال خدمتتون عرض میکنم. دسته اول موداهای ما، هی من این کلمه رو تکرار میکنم که قشنگ جا بیفته توی ذهن، چون یه کلمه عرض کردم خدمتتون که ژاپنی هستش و حالا اگر که دوست داشتید میتونید اتلاف هم از اون تعبیر کنید. یه سری موداهای ما مودای تولید هایی هستن که بیش از نیاز بازارن، یعنی ما میایم عرضه رو بیشتر از تقاضا میکنیم در حالتی که اصلا نیازی نیستش. این مودا خب یه اتلافیه، ما یه مقدار داریم سرمایه رو از به کار میگیریم، بعد پاید هزینه های انبارداری رو بدیم، باز میرسیم به مودای انبارداری. مودای دوممون مودای انتظار و تاخیره. خب خیلی سخت شد، یعنی چی مودای انتظار و تاخیر؟ ببین مثلا شما وارد یک سازمانی میشید، میخواید یه سری کارا رو انجام بدید، چیزی که ما خیلی باش مواجه میشیم میگن سیستم قطعه، سیستممون کنده، یه مقدار زمان میبره، بشین خودمون صداتون میکنیم. این مودای انتظار و تاخیره، بابت اینکه ما اونجا نشستیم به اون سازمان داره هزینه تحمیل میشه، بابت هر لحظه که ما اونجا هستیم کار یک نفر دیگه که ما اون بعد از ما انجام میشد اون هم به تعویق میفته و به همین طور مثل یک زنجیره همه کارشون عقب میفته. در نهایت این برای خود کارکنان، برای اون سازمان تبدیل میشه به یک سردرد، به یک جوری معضل که چرا ما نمیتونیم به موقع به مشتریامون خدمات و سرویس بدیم. یا حتی بعضی وقتا شده که ما بعضی جاها میریم یک حالا ورقی رو باید به ما پرینت کنن و بدن، اون متصدی فقط واسه این که اون پرینت رو از توی پرینتر در بیاره و به ما بده شاید 10 دقیقه یا یک رو وقت ما رو میگیره، در صورتی که آماده است. این هم همون مودای انتظار و تاخیره. دسته سوم موداها مودای حمل و نقل هستن. وقتی که ما لازم نداریم یه سری حمل و نقل ها ایجاد بشه، یه سری حمل و نقل ها بیهوده هستن توی بسیاری از شرکت ها، توی حتی خیلی از تولیدی ها، یه جنسی میره یه شهر دیگه، دوباره شما میبینید که مثلا از اون شهر فروش پیدا میکنه و فروخته میشه به همون شهر مبدا. یعنی این یک مودایی هستش که این فقط هزینه حالا حمل و نقل بهش خوره. یا جابجایی هایی که برای حتی عرض کنم خدمتتون که کارکنان در سطوح مختلف سازمان ایجاد میکنن، خیلی وقتا این جابجایی ها بیهوده است، لازم نیستش. دسته چهارم مودای حرکت های اضافی هستن.
بله.
یعنی چی؟ یعنی ما یه سری وقتا میایم یه سری کارا رو انجام میدیم در نهایت هیچ سودی واسمون نداره. دقیقاً تعریف خود موده هستش. مثلا ما میایم یه سری اطلاعات جمع آوری میکنیم، کلی نظرسنجی میکنیم توی سازمان، کلی هزینه صرف میکنیم، کلی وقت و زمان و حالا هزینه های مادی رو صرف میکنیم که یه سری اطلاعات به دست بیاریم، ولی در نهایت حالا این اطلاعاتی که دست آوریم، این گزارشی که دست آوریم، میبینیم واقعا هیچ سودی واسمون نداره و فقط ما به صرف این که بگیم آقا ما یک نظرسنجی انجام دادیم این کار رو کردیم. یعنی گزارش هایی رو ما گرفتیم که در نهایت هیچ مصرف کننده ای ندارن.
بله.
این میشه مودای حرکت های
و مودای پنجم.
و مودای پنجم مودای اتلاف انبارداری هستش. یه سری وقتا ما یه سری فیش های حقوقی رو نگهداری میکنن، حالا فیش های حقوقی خیلی قدیمی یه سری اموالی که استفاده ای ندارن رو اینا در یک مکان خاص جمع میکنن که هزینه تحمیل میکنه، هزینه نگهداریش هست، هزینه حالا استهلاک اون وسایل هست و موارد اینچنینی. یکی از موارد دیگه مودای ایراد در فرایند هستش که خب براش یک مثال خیلی طولانی دارم که در ادامه میگم.
بله.
و مورد هفتمم مودای تولید زایات و دوباره کاریامون است. ما این سری وقتا میایم توی حالا کارهای اداری، نامه‌نگاری های اداری از عبارات طولانی استفاده میکنیم، از تعارف ها استفاده میکنیم، خلاصه نویسی رو رعایت نمیکنیم توی نامه نویسی هامون. خب این باعث میشه که هم زمان ما در زمان اسلاف داریم، هم در اون جوهری که داره مصرف میشه، هم در کاغذ، و حتی اون شخصی که میخواد نامه ها رو بخونه توی کارتابلش 10 تا نامه داره، شاید اونجوری بتونه تو زمان کمتری تا نامه های بیشتری بخونه.
بسیار خوب،
این هفت مورد مودا هستش که در
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوب شما. شنوندگان عزیز رویش، ضمن اینکه با ما همراهید، لطف میکنید در پیامک ها خودتون رو معرفی میکنید و حوزه کسب و کارتون رو میفرمایید که ما بدونیم دقیقاً در چه زمینه فعالیت میکنید. به این پرسش ویژه برنامه هم پاسخ بدید که کدوم عمل شما باعث میشه که کارکنانتون نوآوری نکنن. یکی زهر چشم گرفتن، دوم تأیید مداوم اونها، و سوم کنترل کردن اونها.
راه‌های ارتباطی شما با رویش 22-65-25-25-30-36-37.
خیلی از شنوندگان عزیزمون با ما همراهی کردن، لطف کردن، خودشون رو معرفی کردن، مثل آقای علی کریمی که کارمند بانک هستن. آقای رسول یورتخانی شنونده همیشگی ما به پرسش ما پاسخ دادن و گفتن که بها ندادن به نوآوری کارکنان باعث میشه که اونها نوآوری نکنن، گزینه ها رو انتخاب نکردن. شنونده بعدی مسعود ناظری از گرمسار گفتن در مدیریت چاپخانه فعال هستن. آقای علی صورتی از شمال از آمل در هوای بارونی روز خوبی رو برای ما آرزو کرده، گفتن در کار خدمات فنی تأسیساتی هستن. شنونده بعدی آقای حسین قربانی بازاریاب فروش هستن. دیگر شنونده همراهمون آقای فلاح هستن، راننده کامیون. آقای محمد رضا رشیدی مشاور کسب و کار گردشگری هم همراه ما هستند. آقای عابد از نیریز راننده تریلی همراه ما هستند. آقای همتی از قزوین حسابدار شنونده برنامه رویش هستند. آقا رضا از شیراز راننده تاکسی اعلام همراهی کردن با برنامه رویش. آقا محمود کفایی پور از اسفراین دستجرد گفتن در شغل سری تراشی و تراشکاری مشغول هستن و در خصوص سوال برنامه گفتن به نظر من با کارگر رفیق یا مثل یه دوست خوب باشی موفق تر خواهی بود، در خصوص سوال برنامه تون هیچ گزینه رو انتخاب نمی کنم. آقای زجاجی از کاشان نانوا هستن و شنونده رویش. آقا محمد امیری از بندر گناوه در خصوص سوال برنامه دو مورد رو انتخاب کردن، گفتن اولی زهر چشم گرفتن، بعد کنترل کردن. خب آقا ناصر و آقا حسن هم شنونده برنامه رویش هستن و گفتن هر دو در کار پخش هستین. صفر 912-7227 گفتن که سلام، هر سه مورد رو من انتخاب میکنم اما بیشترین تأثیر رو زهر چشم گرفتن داره که باعث میشه شخص ترس از ابراز نظر داشته باشه و اعتماد به نفسش گرفته بشه و توان ابراز نظر خلاقانه نداشته باشه. شما میتونید تلفن هم بزنید، ما صدای گرم شما رو بشنویم و به ما پاسخ بدید که کدوم عمل شما باعث میشه کارکنانتون نوآوری نکنن. یکی زهر چشم گرفتن، تایید مداوم اونها و یا کنترل کردنشون.
من فکر میکنم یکی از مهمترین عوامل سیاست پاداش و جزا هست که متناسب با رفتار افراد در حقیقت این قابل اعمال هست و بازخوردش باز قابل ارزیابی. یعنی این که اون کارکنان اگر که کار مثبتی رو انجام بدن تشویق بشن و اگر کار اشتباهی رو انجام میدن متناسب با اون باید تنبیه بشن و جریمه. ممنونم، خدا نگهدار.
داریم نزدیک میشیم به ساعت 8:22 با برنامه رویش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. آقای دکتر علیرضا شجاعی، عضو هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علمی فناوری نوآوری و تجاری سازی و نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع به استودیو تشریف آوردن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و همینطور جناب میرکویی عرض سلام دارم و همینطور شنوندگان محترم آرزوی روزی بسیار خوب برای همه عزیزان دارم.
خیلی ممنونم، سپاسگزار از این که امروز هم همراه ما هستید. موضوع برنامه در خصوص شیوه های نوآورانه برای کاهش هزینه و قیمت تمام شده هست و ما پرسش ویژه هم از شنوندگان عزیز داریم که انشالله در حین برنامه با ارزیابی پاسخهای شنوندگان عزیز در خدمت شما خواهیم بود. گفتگو رو میسپارم به آقای میرکوهی و جناب آقای دکتر شجاعی. خواهش میکنم.
بسیار ممنونم. جناب دکتر، ما 7 مورد از موده ها رو مطرح کردیم و خب حالا به تبع مثال هایی رو در هر مورد گفتیم که موده هامون میشه مودای تولید بیش از نیاز بازار، مودای انتظار و تأخیر، مودای حمل و نقل، مودای حرکت‌های اضافی. من فقط تیتروار میگم که یه بار دورم بشه برای شنوندگانمون. مودای حالا انبارداری‌ها و اتلافایی که ما توی انبارداری‌هامون داریم، مودای ایراد در فرایندهامون و مودای تولید ضایعات و دوباره کاری‌هایی که توی حالا سازمان‌ها و شرکت‌ها هستش. حالا یک مثالی رو من گفتم برای مودای ایراد در فرایند، سعی می‌کنم که بهتون بگم. یکی از حالا مدیران کارخانجات شکلات سازی در ایران مطرح میکنن که یه روز داشتن مطالعه میکردن و دیدن یک شرکت شکلات سازی سوئیسی در سوئیس با یک مشکل بسیار بزرگی مواجه شده. این مشکل چی بود؟ به دلیل حالا نقصی که بعضی از دستگاهاشون داشت، بعضی از جعبه های شکلات تو شکلات گذاشته نمیشد و این جعبه ها خالی به سمت مثلا به دست مشتری میرسیدن و عرضه میشدن. خب این خیلی میتونه اتلاف براشون داشته باشه، هزینه هایی که باید حالا اون شخص ازشون ممکنه شکایت بکنه، ممکنه حالا بخوان جبران خسارت بکنن و مسائلی از این قبیل. اومدن چیکار کردن؟ اومدن یک سیستمی رو طراحی کردن با مکانیزم های لیزری که در انتهای خط تولیدشون با پرتابش حالا لیزر و اشعه ایکس بتونن مانیتور کنن و ببینن که کدوم جعبه خالی هست و کدوم جعبه خالی نیست و دو نفر رو هم گذاشتن مخصوص این کار برای هر خط تولیدشون. این آقایی که عرض کردم خدمتتون که مدیر حالا یکی از کارخانجات شکلات سازی ما هستن، متوجه شدن که دستگاه هایی که ایشون داشتن دقیقا مشابه دستگاه های همون شرکت سوئیسی هستش. پس به ذهنشون رسید که یه همچین مشکلی به احتمال زیاد برای ایشون هم پیش خواهد اومد.
هم ممکنه پیش بله.
خب 1.5 میلیون یورو حدودا هزینه اون تکنولوژی شده بود در سوئیس تا بتونن این تکنولوژی رو بسازن و ایشون رفتن که با هیئت مدیره این رو مطرح کردن که آقا ما به احتمال زیاد یه همچین مشکلی رو خواهیم داشت. بعد از اون وارد اومدن که خط تولیدشون رو ببینن و در انتهای خط تولیدشون ببینن که چه کاری باید انجام بدن. دیدن یک پنکه، یکی از کارگرهاشون یک پنکه گذاشته در انتهای خط تولید. بهش گفتن که این پنکه برای چیه؟ گفت من 2 هفته پیش بچه‌ها بهم اطلاع دادن که یکی چند تا از جواب مثل اینکه خالی رد می‌شد. منم این پنکه رو با عزتون از انبار برداشتم آوردم گذاشتم جلوی این خط. هر پاکتی که خالی باشه، جعبه که خالی باشه، پنکه میندازتش بیرون. 1.5 میلیون یورو کلی زمان با یک کارگر خلاق تونست سیو بشه و صرفه‌جویی شد در اون. و خب پاداش هایی رو به تبع بهشون داده شد. ولی نکته اینجاست که من دیگه صحبتامو رو خاتمه بدم تا از فرمایشات جناب آقای دکتر شجاعی استفاده کنیم. نکته اینجاست که هم در این مثالی که عرض کردم خدمتتون و هم در اون مثالی که یک روز گفتم که مسئله فضا رفتن آمریکایی‌ها و روس‌ها، مهم طرح مسئله بود. تو اون مسئله آمریکایی‌ها و آمریکایی‌ها می‌خواستن که با خودکار تو فضا بنویسن، در فضا با خودکار نوشتن مسئله شون بود، ولی روزها مسئله شون نوشتن در فضا بود، برای همین با مداد نوشتن. در اینجا شرکت سوئیسی میخواست شناسایی کنه اون جعبه ها رو، پس یک سیستم لیزری طراحی شد، مانیتورینگ طراحی شد، ولی این شرکت ایرانی و اون کارگر خلاق میخواست اینها رو منهدم کنه، خارجشون کنه از خط.
درسته.
پس یعنی ما این موداها رو میتونیم با علت درست و طرح مسئله
شناسایی
درست شناسایشون بکنیم و دقیقاً همینطور هستش.
بله، خب در خدمت آقای دکتر شجاعی هستیم. آقای دکتر، موضوع برنامه تکنیک های نوآورانه برای کاهش هزینه و قیمت تمام شده هست. با چه شیوه های نوآورانه ما میتونیم به این امر مهم دست پیدا بکنیم؟
خیلی خب، موضوع بسیار جذاب و به نظرم مبتلا به بنگاه‌های فعلی ماست. من اگر اجازه بفرمایید با توجه به ضیق وقت فقط چند تا نکته رو تو این حوزه اشاره بکنم که به نظر من مهمه برای بنگاه‌ها و در واقع به جایی که تکنیک بکنم شاید یه سری توصیه‌های زیرساختی برای بنگاه‌ها داشته باشم. اولا اینکه توصیه میکنم در بنگاه‌ها گروه‌های حل مسئله تشکیل بشه. یعنی گروه حل مسئله خیلی کمک میکنن به این که در واقع ما بتونیم شناسایی بکنیم و در واقع من بخوام واژه بهتری به کار ببرم، شکار بکنیم این اتلاف ها یا موده ها رو و بعد بتونیم براش یه راهکارهایی رو پیدا بکنیم. این گروه حل مسئله ترکیبشون خیلی مهمه. ما معمولا توصیه میکنیم که گروه حل مسئله حتما توش ذی‌نفعان کلیدی حضور داشته باشن، یعنی کسی که به نوعی این تصمیم شما، این راه حل شما بر اون اثر میذاره یا اون در واقع نقشی در تصمیم گیری و در راه حل شما داره، یعنی تأثیر متقابل رو دارم عرض میکنم.
بله.
مثلا خیلی موقع من تو سازمان ها میرم میگم که خب این تصمیمی که داریم، این راه حلی که میگین دارید پیشنهاد میدید، آیا مشتری شما یا سهامدار شما یا مثلا سیستم نمیدونم حمل و نقل شما، اونی که دارن در واقع راه حل میدن، آیا تو جمع شما هست یا نیست؟ پس یکی بحث ذی‌نفعان کلیدیه که من جلسه گذاشتم این خواهش رو کردم، گفتم که بنگاه‌ها تلاش بکنن که همواره ذی‌نفعان کلیدیشون رو لیست بکنن و زیر شیشه میزشون داشته باشن و این رو همواره نگاه کنن، چون خیلی موقع ما تصمیماتی میگیریم که یا راه حلایی رو میدیم که برخی از ذی‌نفعان ما فراموش میشن. حالا مثال توش زیاده، مثلا از خرید یه خونه هستش تا مثلا چیزهای مختلفی که ما یه موقعی میریم یه خونه ای رو مثلا میخریم بعد میبینیم که دقت نکردیم که مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ ما میخواستن بیان خونمون ولی الان سنشون زیاده، مثلا این خونه که ما خریدیم درست طبقه دوم سوم ما جوونیم با پله ها میریم بالا، خیلی آسانسور برام مهم نیست. بعدم میفهمیم که نه، این ما به یه گروهی از ذی‌نفعامون که میامدن به ما سر میزدن و دیگه بهشون توجه نکردیم و از دست دادیم. پس تو گروه حل مسئله یه سهشون ذی‌نفعان کلیدی هن. یه گروه دیگه ای که به ما کمک میکنن که در واقع حل مسئله های خوبی انجام بشه و جلوی اون موده ها گرفته بشه و اتلاف ها گرفته بشه، کارشناس ها هستن که باید تو این گروه ها حضور داشته باشن. اونها خیلی به ما کمک میکنن که به حل مسئله و انجام اون سرعت بدیم. که حتی کمک میکنن به اینکه اون گروه آموزش بهتری ببینه، میتونن به شما کمک بکنن که راه حلایی که اونجا پیشنهاد میشه کدوم راه حل بهتر خواهد بود، چون کار کارشناسی میکنن دیگه.
و گروه شتاب بیشتر میبخشن،
چون برای بنگاه این مهمه دیگه. ما الان موضوعمون این بود که بتونه کاهش هزینه بده، قیمت تمام شده رو بیاره پایین، پس این سرعت توش حائز اهمیته. و